بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 138، صفحه 318، استاد جوادی آملی، 17-8-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای تأیید ادله عقلی که بر تجرد نفس اقامه شد، از ادله نقلی استفاده می‌کردن. بعد از اینکه آیات و روایاتی که دلالت میکرد و میکند بر تجرد نفس اونها را نقل کردن، به نقل سخنان بزرگان پرداختن تا رسیدیم به این قسمت که اکثر متکلمین سخنانشون رو الان میخواهند مطرح کنند که ظاهر کلمات اونها جسمانی بودن نفس است. میفرماین و المختار و عند اکثر المتکلمین ان الانسانیت و الحیوانیت عرضان خلقا فی الانسان و الحیوان و الموتو یعدمو. اکثر اهل کلام برانن که انسانیت یک موجود مجرد مستقل نیست، حیوانیت هم این چنین است. اینها دو هیئت عرضی هستند که با مرگ از بین می روند و چون معاد ضروری است و لاری بفی هست، برای تثبیت معاد ناچار شدن مسئله اعاده معدوم را تجویز کنند. در حالی که اعاده معدوم محال است و معاد هم ضروری است و لاری بفی و معاد هیچ توقفی به مسئله اعاده معدوم ندارد، اینهاشون فکر میکردن انسان با مردن نابود میشود و از بین میرود، مسئله عاده معدوم را تجویز کرد. فرماید مختار عند اکثر اهل کلام این است که ان الانسانیت و الحیوانیه عرضان خلقا فی الانسان و الحیوان و الموتو یعده مهم. و این چنین میپندارن که ان الروح و ان الروح هی الحیات و به عینها سار البدن به وجودها حیا و بالاعاده الیه فی القیامه یسیر حیا.
موت که امر عدمی میتونه مردن باشه،
چون عدمی است باعث زوال و معدوم شدن این حیات عرضی است دیگه.
باعثیت و سببیت که برای امر عدمی،
بله دیگه، چون اعدام به یکدیگر مستندن، استنادن، مجازی البته، وجودها به هم موجودن، مرتبطن و اعدام به هم مرتبطن. در حقیقت چون سبب حیات زائل می شود، حیات زائل می شود، نه اینکه چیزی حیات را از بین ببرد. و این به ها فاهو فتقریبیه کذالک الاعدام فی الالیه و این به هافاهو فتقریبیه. و این سخنشون بسیار سخن لطیفی است که میگوین روح همون حیات است، به وسیله این حیات که همون روح است بدن در دنیا زنده هست و در قیامت هم بدن به وسیله همین روح که حیات است زنده میشود. این حرف باعث می شود که انسان این حرف را قرینه قرار بدهد به اینکه منظورشون از اینکه انسانیت و حیوانیت دو عرضن و معدوم می شوند، نه یعنی اون جوهر انسانی و جروح انسانی. و ان الروح هی الحیات و به اینها که سار البدنو به وجودها، یعنی به وجود این حیات که همون روح است، حیان در دنیا و بالاعادت الیه، یعنی به اعاده روح به این بدن در قیامت، باز یسیر و حی. اما متکلمان از شیعه مثل مرحوم علامه، شاگردان او و اساتید او، نوعا قائل به تجرد روح. اقول هذا الكلام مما له وجه صحة و تحقیق لو صدر عن ذی بصیرة و کشف. می شود سخن اونها را توجیه کرد به اینکه منظور از انعدام انسانیت و حیوانیت همین هیئت طبیعی است، نه یعنی اون جوهر مستقل. و کذا ما ذهب الیه بعض المتکلمین من انه، یعنی روح جسم لطیف که اشتبک بالاجسام الکثیفه، اشتباک الماء بالعود الاخضر. بعضی از اهل کلام گفتن همون طوری که گلاب در برگ گل مثلا یا آب در چوبهای سبز مشتبک است و مندمج هست، روح در بدن این چنین است که روح در بدن مانند ماء الورد است در ورد، آب گل هست در گل. این اگر از اهل تحقیق صادر بشود قابل توجیه هست، ولی اگر از غیر محقق نقل بشود ظاهرش جسمانیت روح است. و کذا ما ذهب الیه بعض المتکلمین من انه جسم لطیف که اشتبک و اندمج و اختلط بالاجسام الکثیفه، یعنی ابدان، اشتباک الماء اونطوری که آب در چوب سبز در شاخ مندرج هست. و هو اختیار ابی المعالی الجبینی استاد شیخ ابی حامد الغزالی. چرا این سخن قابل توجیه هست؟ و ذالک لأن ذالک الجسم البرزخی ایزن من مظاهر روح. منظور از این جسم، جسم مادی نباشد، جسم برزخی باشد و این جسم برزخی از تنزلات روح و از تمثلات روح به شمار می رود. لأن ذالک الجسم البرزخی ایزن من مظاهر روح، همون جسمی که انسان در حال رؤیا اون جسم را مشاهده می کند. و کینونته فی هذا البدن لیس به تداخل و اشتباک. کینونت روح در بدن از باب اندماج و اختلاط و فرو رفتن در بدن نیست، اونطوری که گلاب در برگ گل فرو رفته است. لکن یشبه هما، از باب تشبیه معقول به محسوس، تعلق روح به بدن شبیه تعلق گلاب است به برگ گل. و اثر بعض متأخریهم الا ان این روح ارزون ما ما سمعوا من الاخبار الوارده فيه الداله على استقلاله وجوهريته. با این که روایات فراوانی بود که دلالت میکرد به اینکه روح در منهای بدن وجود دارد، به انسان که میمیرد روحش را فرشتگان مأمور توفی عکس میکنند و روح بدن را رها میکند و در اختیار فرشته مرگ قرار میگیرد و همین روح است که الهی است، ادل کلم طیب شامل اوست و همین روح است که فرجی یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک و مانند آن. اگر یک چیزی منهای بدن وجود دارد و عروج و صعودی دارد، معلوم شود عرض نیست. ما اما سمع او من الاخبار الواردت در روح الدالت على استقلالهی، که بدون بدن وجود داشت و بدون وجد بدن هم وجود خواهد داشت. و جوهریتهی، اگر بدون بدن مستقلن موجود است پس عرض نیست. من العروج در قوس سعود، که بازگشتی به سوی الله دارد، ول هبوت که قبل از بدن بود بعد بین عالم تنزل کرد و تردد فی البرزخ که در برزخ با حالات گوناگونی با اشخاص گوناگونی رفت آمد دارد، با افراد فراوانی در ارتباط است، سری هم به احیا میزنند و از بازماندگانشون با خبر میشوند و سایر روایاتی که دلالت میکرد به اینکه روح بدون بدن وجود دارد و هر جا بخواهد به مقدار سعه وجودیش مجاز است که برد. و اما قول ابن عباس حین سئل و غیر له عین تذهب الارواح عند مفارقت الابدان، وقتی بدن را ارواح رها کردن کجا می روند، ابن عباس چنین جواب داد که عینه یذهب ذو المصباح عند فناء الادهان، اگر روغن های چراغ تمام بشود اون شعله و نور چراغ کجا می رود؟ این تعبیر نشانه تمام شدن و زوال روح است. فقال عینه یذهب ذو المصباح عند فناء الادهان، این سخن که ظاهرش مادیت و زوال روح است، فقر ذوه این است که ان ذهاب روح الى المقام الذي جاء منه، روح رفتنش به بازگشت به مبدا خیش است. منظور این است، نه منظور نابود شدن روح است. گاهی برای تشبیه و تقریب یک مطلب به ذهن از این مثلها استفاده می کنند. در جوامع روایی ما در احتجاج به مانند آن هست که از امام سعادت سلام الله علیه سوال می کنند که اگر بهشت وسعتش سماوات و عرض است، پس جای جهنم کجاست؟ اگر سابقو ارا مغفرتن به جنت ارض و هست سماوات و الارض، اگر بهشت وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین است، جا جهنم کنید. حضرت بفرمود به این که اگر شب آمد روز کجای کجاش کجاست؟ یک تقریبی است به الله. خب شب و روز اگر از حرکت وضعی زمین استفاده بشود، اون نیمروخی که روبروی شمس است روز است، اون طرف شبه، همطور که بیا برمیگردد ریلون ها روز میشه و اون شخص هم قانع شد. اینطور نیست که همگان یک جور بفهمن و همه علوم هم در یک سطح باشد. هم نفوس مردم الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه متفاوت است، هم علوم و معارف که معادن ذهب و الفضه متفاوت است. در همون جریانی که از یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام سوال کردن اگر خدایی هست و مقتدر هست، آیا میتواند زمین را مثلا در پوست تخم مرغ جا بدهد که زمین کوچکتر بشود و پوست تخم مرغ بزرگتر؟ او جواب قانع کننده‌ای نداشت. آمد به حضور امام ششم سلام الله علیه، عرض کرد اگر خدا قادر هست آیا میتواند این کار را انجام بدهد؟ حضرت فرمود به این که مثلا افتح عینک، چشمت رو باز کن، چی میبینی؟ عرض کرد آسمان ها میبینم، فضای باز میبینم و مانند آن. فرمود خدای متعالی بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. این خیلی خوشحال شد و خوشوقت شد و بعد جواب رو برد منتقل کرد و اون مستشکلم قانع شد و راضی شد و خیلی پسندید. اما وقتی همین سوال را هشام از حضرت می کند، حضرت که این چنین جواب نمی دهد، می فرماید به این که خدای سبحان قادر هست، لا یوجده شی، اما والذی سألته لا یکون، اینی که شما سوال کردید ممتنع است و ممتنع ذات ندارد. چیزی که ذات ندارد تحت قدرت نیست و خدا به کل شیء قدیر است و این شیء نیست، این لا شیء است. اینها همونطوری که روزی های ظاهری تقسیم شده است، ارزاق معنوی هم تقسیم شده است. اینطور نیست که هر مطلبی را بشود با هر کسی در هر شرایطی گفت. اونجا حضرت فرمود به این که اصلا این امر محال است، چیزی که محال است ذات ندارد و ذات نداشت شی نیست تا تحت قدرت قرار بگیرد. در مسئله کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها که ابن ابی الاوجا اعتراض میکند که اگر اون جلد قبلی گناه کرده است و سوخت و خاکستر شد، گناه این جلد بعدی چیست؟ که چرا کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها؟ حضرت میفرمود هیه غیروها، این دومی همون اولی است و از یک نظر غیر اوست. بعد این معنای بلند عقلی را که هیه غیروها، این را با یک تقریب و یک تمثیل بیان فرمود. می‌فرماد اگر یک قالبی خشت را در اون قالب بریزن، وقتی که خشت شد دوباره خشت رو خاک کنن، به گل کنن و در همون قالب بریزن، هیه و هیه غیروها. خب اون شخص زندیق از این هیه و هیه غیروها چی فهمید که دست از اشکالش برداشت؟ اون مسئله که مشکل رو حل نکرد. این وحدتش از چه نظر است؟ کثرتش از چه نظر است؟ اتحادش در چه جهت است؟ غیریتش در چه جهت است؟ اینه که با هر کسی به اندازه فکر اونها سخن میگفتن و بحث میکردن، یک نواخت نبود. اینجا هم در مشابه این تعبیری که از ابن عباس نقل شده است در روایات ما کم و بیش هست، نه در خصوص این مسئله. حالا تا سائل کی بود و در چه زمینی سوال کرد، در چه جمعی سوال کرد، اینا بلا این همه ادله که مسئله سوال قبر و جریان برزخ و امثال ذالک در صدر اسلام مطرح بود، و ابن عباس و دیگران شاهد این صحنه بودن که در جنگ بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالای قلیب و چاه آمده با شهدا گفتگو کرد، با اجساد کفار گفتگو کرد، در کنار اجساد کفار فرمود که هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ کسی به حضرت عرض کرد که مگر اینها میشنون؟ فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، این طور نیست که شما از اینها شنواتر باشید، اینها اگر مجاز بودن جواب می گفتن. معلوم می شود روح زنده است، روح مجرد است، گرچه بدن از بین برود او از بین نمی رود، سمیع اوست، بصیر اوست، مدرک اوست و مانند آن. حضرت فرمود شماها از اینها که مردند سمیع تر نیستید، و اگر اینها مجاز بودن که جواب بدهند جواب می گفتن. این حرف ها جزء مسلمات صدر اسلام بود که ابن عباس و دیگران به خوبی فهمیده بودند، و اگر سائلی در حد متوسط سوال کرد او برای روشن شدن ذهن او این حرف رو میزنند. فقرزه ان ذهاب الروح الى المقام الذي جاء منه، فمن علم کیفیت مجیء الروح من ذلک المقام العقلی، که تنزل را بررسی کند و او را از تجافی جدا کند که تنزل ممکن است و تجافی ناممکن. در صعود هم میفهمد یک ترقی است، نه تجافی از طبیعت به عالم ماورا، نه اونطوری که یک بخار بالا می رود یا یک دود بالا می رود اونطور انسان ترقی کند و مرور معراج داشته باشد. فمن علم کیفیت مجیء الروح من ذلک المقام العقلی من غیر لزوم حرکت و تجسم یمکنه ان یعلم ذهابه الى ذلک العالم من غیر زیادت مکان او تغیر او تکسر هناک. این طور نیست که اگر روح ترقی کرد به مقام تجرد رسید بر آمار مجردات افزوده بشود، که اگر اونها حالا 1,000,000 بودن بشن 1,000,001، عدد بر نمی دارد، عدد کمیت است، کمیت روی ماده است. لذا وقتی ما از جهان طبیعت بالا رفتیم سخن از ریاضی و منطق ریاضی نیست، راه ندارد من ریاضی که انسان با این ریاضی بتواند موجودات مجرد را که مسئول از کمیتند بشناسد. اونجا جای جمع و تفریق نیست، جای ضرب و تقسیم نیست، جای جبر و مقابله نیست و در جای هیچ مسئله از مسائل ریاضی نیست، چون موضوع همه اینها کمیت است و اگر ماده نبود کمیت نیست و اگر کمیت نبود احکامش هم نیست. من غیر زیادت مکان او تغییر او تکسر هناک، کسرت عددی بماند. و غیر لهو اینه تذهب الجسوم و ازا بلیت، اگر جسم کهنه و پوسیده شد چه می شود؟ قال اینه یذهب لحمها ازا مرضت، اگر بیمار شد گوشتش چه می شود؟ خب حالا که کهنه شد گوشتم همونطور قد شد. در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که یموت منا من ماته و لیس به میت و یبلا منا من بلیه و لیس به بالین، یعنی از ما هر کس مرد نمرده است، زنده است، و از ما هر که در قبر پوسید نپوسید که سالم است. منتها مرحله بالاترش برای اونها، مرحله متوسط و نازلترش برای دیگر مؤمنین. این طور نیست که قبر بتواند حقیقت انسان را از بین ببرد. سخناری رو از این به بعد یک مقدار از ابو طالب مکی نقل میکنند، یک مقدار از امام غزالی نقل میکنند، یک مقدار از صاحب عوارف، که اینها رو مطالعه میفرمایید. اگر نیازی به کمک فکری داشت در ختام این بحث به عنوان تبرک یه چند جمله از کتاب شریف روضة المتقین مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه میخوانی، که این گونه از مسائل نیازی دارد به تهذیب و شناخت این مسائل بدون این تهذیب دشوار است. این کتاب روضة المتقین از کتاب‌های قیم امامی است. همه مجلداتش مخصوصاً 12 و 13 این کتاب شده. حالاتی که برای خودشون پیش آمده و شرح می‌دهم که من در اون حالات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم، ائمه علیه السلام را دیدم و سخنان از اونها شنیدم، برکات و میوه های از اونها یافتم، در این کتاب زیاد کتاب شریف فراوان است. در جلد 13 صفحه 129 میفرماید که والذی وجد هذا الضعیف فی ازمنت الریاضات، این است که انی کنت فی مطالعة التفاسیر الا ان رأیت فی لیلة فی ما بین النوم والیقظه، در یک شبی بین یقظه و بیداری و بین خواب، من رأیت سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی حضرت را در اون حال زیارت کردم، فقلت فی نفسی تدبر فی کمالاته و اخلاقی، به خودم گفتم در کمالات حضرت و اخلاق حضرت تدبر بکن. فکلما کنت اتدبره، هرچی بیشتر من در کمالات حضرت تدبر میکردم، یظهر لی عظمته صلی الله علیه و آله و سلم و انواره به حیث ملع الجو و بستیقظت، بیدار شده. فالهمتو به ان القرآن خلق سید الانبیاء علیهم السلام، به من الهام شد که قرآن کریم اساره اخلاق حضرت است، که اگر اخلاق حضرت بخواهد به صورت کتاب متمثل بشود میشود قرآن، و اگر شما خواستید در اخلاق حضرت تدبر کنی در این کتاب تدبر بکن. فینبغی ان اتدبر فیه، فکل مزداد تدبری فی آیت واحدتن. حالا فهمیدم اگر خواستم در کمالات حضرت تدبر کنم باید در قرآن تدبر بکنم، و هر وقت تدبرم در یک آیه زیاد می شود کان یزداد الحقائقو الا ان ورد علیه من العلوم ما لا تتناها دفعتن واحد. یک جا علومی به من رسید که قابل شمارش نیست. این را یکی از شاگردان معصومین میگوید: الا ان ورد علیه من العلوم ما لا تتناها دفعتن واحد. ففی کل آیت کنت اتدبر فیها کان یظهر مثل ذلک. باز یک مطلب تازه‌ای بر من روز میتابید. و لا یمکن تصدیق به هذا المعنا قبل الوقوع. قبل از اینکه انسان از این فیض بهره‌ای ببرد مقدورش نیست که تصدیق کند. فانه کالممتنع العادی. عقلا محال نیست، ولی چون عادتا محال است تصدیق نمی کنن مگر اینکه برای خود اینها روشن می شود. ولیکن غرضی من ذکره الارشاد للاخوان فی الله، که راه را نشون بدم تا دیگران راه را طی کنند. اونگاه می فرماید راهش این است و قانون ریاضه، که انسان ریاضت بکشد، اینکه در نهج آمده و هذه نفسی عروضها به تقوا، من با تقوا نفسم رو ریاضت میدهم، این است. از سمتو اما لا یعنی، سمتو سکوت از چیزی که فایده نداره و نافع نیست و مهم نیست. بل ان غیر ذکر الله تعالی و ترک المستلذات من المطاعم و المشارب و الملابس و المناکه و المنازل و امثالها و الازلن غیر اولیائه تعالی و ترک نوم الکثیر و دوام و ذکر مع المراقبه و قد جرب القوم المداومت علی ذکر یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت. اونها که راهیان راه ریاضتن این ذکر را تجربه کرده ان که یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت. و جربته ایزن، منم این ذکر شریف را تجربه کردم. لکن کان اکثر ذکری یا الله، اکثر ذکری که من با او اونس دارم کلمه مبارکه یا الله است. این دوام ذکر با مراقبت در صورتی است که ما اخراج غیره تعالی عن القلب به توجه الی جنابه تعالی. بل بواقی لیست که ذکر، اون چی که ما گفتیم ترک مستلذات امثال ذلک، اونها مانند ذکر نقشی ندارد. بل مداومتو علا ما ذکره اربعین یومن، اگر کسی 40 روز با این روش یاد شده ادامه بدهد، تسیر و سببن، چون روایات اربعین فراوان است که من اسبح لله اربعین سباهن یا من اخلص اربعین سواهن تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه. و المداومت و علاما ذکر اربعین یومن تسیر و سببن لان یفتح الله تعالی علا قلبهی انوار حکمتهی و معرفتهی و محبته. ثم یترقا الى مقام الفناء فی الله و البقاء بالله کما تقدم الاخبار المتواتره فی ذلک. که انسان بعد از مقام اربعین به اینجا میرسد و درباره حضرت موسی کریم سلام الله علیه هم بعد از یک اربعین اون حال به حضرت دست داد و تورات نصیب شده که وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها و غش فتم میقات ربی 40 لیلتن، که بعد در اون حال خر موسی سیقا به تورات نصیبش شد. اونگاه میفرماید که این راه سخت است و چرا؟ دشمن درونی و شیاطین ظاهری به بیرونی و باطنی در این راه مزاحم آدم هست. ولما کان هازت طریقو اقرب طرق الالله تعالی کان معارضت النفس، کان معارضت النفس و شیاطین ظاهرت و الباطنت فیه اشد. این در حقیقت راه راستین است که شیطان به جان آدم حمله میکنه و الا در راه های دیگر شیطان کاری ندارد. فانه لو اشتغل الناس جمیعا به طلب العلوم، اگر همه به فکر درس و بحث باشن شیطان کاری با آنها ندارد. لا یعارضونهم غالبا، لان الغالب فی طلب العلوم حب المال والجاه والعز عند الخلائق. چون غرض از علم آن است، در این غرض شیطان معارض نیست، بلکه وحین ازم یمدهم الشیاطین. اما لو کان الغرض من طلب العلم رضاه تعالی، اون لحظه است که تحصل المعارضات. پس انسان یک میزانی باید داشته باشد بفهمد که این راهی که می رود راه خداست یا نه. اگر تهاجم شیطان و معارضه شیطان، شیاطین انس و جن، شیاطین ظاهر و باطن زیاد شد، بداند راه راه خداست. اگر کاری با او نداشتن، بداند راه راه خدا نیست. فما لم تحصل، یعنی معارضات، ینبغی ان یتدبر فی ان لشیطان فی امهاله غرض، بعدن میخواد بگیرد. این جمله از جمله های تاریخی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه است و اون اینه که میفرماید و انا فی اربعین سنتن، من الان 40 سال است که در حوزه علمیه اصفهان و غیر اصفهان مشغول درس و بحثم دیگه. زمان صفویم بود و حوزه علمی هم در اصفهان بود و همه امکانات در اختیار اینها بود، خواه نماز جمعه، خواه نماز جماعت، خواه حوزه، خواه تدریس، خواه جلسات خصوصی، خواه کتاب نوشتن، بالاخره کارشون ارشاد و هدایت. میفرماید من در 40 سالی که به سمت هدایت مردم مشغولم و انا فی 40 سنتن مشتغلون به هدایت الناس، در طی این 40 سال لم یتفق ان یجلس احدهم به هذا القانون، یک نفر پیدا نکردم که این راهی که من الان نشون بدم این راه انتخاب کنه. و لیس ذالک الا لعزته و نفاسته، چون عزیز است و نفیس است، یه نفر هم این راه را انتخاب نکرد. اما و فی الهدایات العامه و نشر العلوم دینیه اهتدا اکثر من 100,000. در این درس و بحث ها و کتاب نوشتن ها و کتاب خوندن ها امثال ذالک، در هدایت های عمومی و نشر علوم دینی بیش از 100,000 نفر ما هدایت کردیم، اما اون راهی که ما میخواهیم یه نفرم پیدا نشده. و اتفق لی فی هذه الایام ان رأیت سید المصطفین و صلی الله علیه و آله و سلم و سألته ان اقرب طرق الله سبحانه فقال صلی الله علیه و آله و سلم هو ما تعلم و الانسانو به مجرد قول کاذب یقول انی اعرف الکیمیا یصرف امواله و اوقاته فیه ما انه یعلم انه لو کان صادقا لا یحتاج الی الاظهار بل لا یظهره و ان قتل به اشد العذاب و معهازا یصرف و انواله و به احتمال صدق. این رو در صفحه 127 و 128 همین جلد 13 هم فرموده. در صفحه 223 بعد از اینکه این احادیث شریفه را شرح کردن که اوصیا و اولیای الهی از نور عظمت خدای سبحان خلق شدن، روایتی است که امام ششم سلام الله علیه به جابر می فرماید جابر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. این حدیث مبسوطی هم هست. بعد از اینکه این را شرح دادن در صفحه 223 میفرمایند به اینکه ذهب جماعت من المعتزله الى رد الآیات والاخبار الكثيره لمخالفتها لعقولهم الضعیفه الباطله و نفى وجود المجردات والملائکه والجن و تقدم الارواح على الابدان. اینها را انکار کردن در حالی که عقلشون نرسیده و در حال اینکه اگر چیزی انسان متوجه نشود نباید این روایات را نفی کند، برای اینکه همونطوری که در بحث‌های توحیدی ادله عقلی به عنوان یک دلیل لبی متصل یا دلیل لبی منفصل می‌شود یک قرینه قطعی ظاهر رعایه یا ظاهر روایه را انسان به استناد اون دلیل لبی متصل یا منفصل برخلاف ظاهر حمل می کند، تو مسئله برزخ همین طور است، تو مسئله معادم همین طور است. در بسیاری از آیات و روایات است که انسان ظاهر را تعویل می برد، می گوید این برخلاف برهان عقلی است، چون دلیل عقلی به منزله قرینه لبی متصل یا منفصل است. اگر رو مسئله برزخ و قبر و قیامت و بهشت و جهنم و معاد هم کار بشود، شاید بعضی از ظواهر به استناد اون دلیل لبی متصل یا منفصل به اون محکمات برگردد و برخلاف ظاهر حمل بشود. ایشون می‌فرمان اگر یه روایتی را انسان متوجه نشود نباید این را رد کند، برای اینکه معصومی علیه السلام در اخبار متواتره فرمودند که این حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان. اینها روایاتی است که مربوط به اصول دین و معارف دین است، و الا روایات ظاهری که دیگران ازشون سوال میکردن ما چگونه وضو بگیریم، چگونه نماز بخونیم، طوری حرف میزدن که اونها بفهمن. اونا که صعب مستصعب نیست که فقط نبی مرسل و ملک مقرب و عبد خاص بفهمن. این همه سائلانی که می آمدن هزارها حکم فقهی را از معصومی علیه السلام سوال می کردن، اینا به زبان ساده سخن می گفتن که اونا بفهمن. اما وقتی شما با ادعیه، با خطبه ها، با مناجات اینها مأنوس می شوید، می بینید هر کلمش لاقل انسان نیاز دارد به کتاب لغت مراجعه کند تا ترجمهشی بفهمد. اما 20 ورق وسائل رو شما ممکنه مطالعه کنید، یک جا شاید احتیاج به لغت نداشته باشید. اونجا که کار بیان احکام است و دستور العمل دادن به توده مردم است، باید ساده صحبت کرد و به اندازه‌ای که اونها بفهمن و به اندازه‌ای که مشکل اونها برآورد بشه. اما وقتی مناجات شعبانیه است، مناجات رو که انسان با زید و عمرو در میون نمیگذارد که، با خدای خود در میون می‌گذارد. اون معانی بلند رو هرگز در روایات فقهی ما نمی‌بینیم. خطبه هایی که بین عبد و مولا برقرار می‌شود، غیر از خطابه هایی است که بین عبد و عبد عبید دیگر برقرار می‌شود. سخنرانی های اینها سهل است و روان، اما خطبه های اینها با خطابه هاشون خیلی فرق می‌کند. مناجات اینها با بیان احکام خیلی فرق می‌کند. ادعیه اینها با بیان احکام خیلی فرق میکند. درباره این سلسله روایات است که میفرماید ان حدیثنا صعب مستصعب. خلاصه به هر کسی این مرکب تن در نمیداد که انسان سوار او بشود، اون مرکبی که خیلی صعب است، کسی نمیتونه سوار بشه بهش میگن تصعب مستصعب، که کسی تحمل او را نمی کند مگر یا ملک مقرب باشد یا نبی مرسل باشد یا عبدی که خدای سبحان قلبش را برای ایمان بیازماید و امتحان کند. این حدیث شریف را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، مجلسی اول، مولا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه می فرماید که رواه جابر و ابو بصیر و ابو حمزه الصومالی و مسعده ابن صدقه و ابو الربیع الشامی و محمد ابن عبدالخالق و محمد ابن مسلم و ابان ابن عثمان و مرازم و محمد ابن الفزیل و غیرهم من الاصحاب فی اخبار صحیح کثیره، بعضها صحیحتون و بعضها حسنتون و موثقتون و قویه. و رواه الکلینی و المصنف، چون این شرح ملایح دور الفقیه هست، یعنی مرحوم امواوی، و سفار و البرقی و غیره. و برای اینکه طولانی نشود من همه اینها رو ذکر نمی کنم. پس اگر یه سلسله مسائلی بود که عرفی نبود و اینها با عرف سخن نگفتن، مصلحت انسان در آن است که این معانی را بر مفاهیم عرفی حمل نکند، چون اینها نخواستن با مردم سخن بگویند تا بر معانی عرفی حمل بشود، داشته مناجات میکرد. و اگر براهین عقلی در اختیارش نیست که به عنوان قرینه متصله حمل بکند بر خلاف ظاهر، یا بتواند متشابهات را به محکمات ارجاع کند، علمش را به اهلش واگذار کند که معصومینند و اهل بیت اسمند تارد. در صفحه 233 و 234 بعد از اینکه مقامات اهل بیت علیهم السلام ذکر کرده است، در صفحه 234 میگوید که یقول عبدهم، خود را به عنوان که عبد خاندان اسمت به طهارت است نام میبرد، میگوید یقول عبدهم، از خودش نام ببرد، اینی رأیت سید الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و صادق و ولی العصر صلوات الله علیه و اجمعین کل واحد منهم فی واقعت، همه اینها را من در واقع 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 دیدم، ولی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام را فی الوقائع المکرره، این دو بزرگوار را در وقایع فراوان دیدم، اما اونها را فی واقعت دیدم، و کل ما رأیتهم کان دعبی معهم مدحهم با انهم مظاهر و اخلاق الله تعالی و کمالاته تعالی. وقتی که به خدمتشون میرسیدم مدداهی میکردن، مدداهی من هم این بود که اینا مظهر خلق خدایان، مظهر کمال حق. مدحهم با انهم علیهم السلام مظاهر و اخلاق الله و کمالاته تعالی من العلم و القدره و غیره. من این مدداهی رو میکردم، اون هم ما رو تصدیق میکرد، و کانو علیهم السلام یصدقوننی حتی انی رأیت امیر المؤمنین علیه السلام نائما، حضرت تو در حالت خواب دیدم، و کنتو اقولو السلام علیکم یا من اختاره الله بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و کان قصدی انک بعده صلی الله علیه و آله و سلم فی الرتبه، نه اینکه بعد از او هستی، یعنی تاریخا بعد از او هستی. اینه که خیلی همه شیعه ها میگوین، همه شیعه ها برانن که اولین خلیفه از امیر سلام الله علیه هست. منظورم این بود که اگر او صادر اول است، رتبه ثانی مال شماست. منظورم این بود. گفتم السلام علیک یا من اختاره الله بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم و کان قصدی انک بعده صلی الله علیه و آله وسلم فی الرتبه. گفتم السلام علیک یا من اجتباه الله بعد رسول الله، السلام علیک یا من استفاه الله بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و ها کذا همینطور عرض ادب میکردم، جملاتی رو گفتم ولی همین چند جمله به یادم مونده. لکن الذی حفظته کان هذه الفقرات، این چند جمله یادم مونده. ففتح علیه السلام عینیه، حضرت که خوابیده بود این استعمیر چشمشو باز کرد. و قال علیک السلام و رحمت الله و برکاته، جواب سلام مرا داد. و جلسه، حضرت نشست. فاسقط تو نفسی علی رجلیه فرفع رأسی و وضعه علی رکبتیه، حضرت سرم رو بلند کرد رو زانوهای خودش گذاشت. و کنتو ابکی و کان علیه السلام یلاطفنی فاستیقظت و توجهت فی ساعته الى زیارته علیه السلام راجلا، پیاده به طرف زیارت حضرت رفت. و انکشف لی فی الطریق و فی الذرائع المقدسه من الواردات القدسیه ما لا احصی. حالا مشکلاتی در اون سفر بود که خیلی ها گرفتار شدن و من سالم موندم، اینها هیچ. بعد میفرماد و اصل هذا تألیف کان به برکت سید المرسلین صلی الله علیه وسلم و الواقعه التي حصلت قبل التصنیف، که قبل از این تصنیف اون واقعه برام پیش آمده که حضرت رو در اون واقعه دیدم و اون واقعه مفصل و طولانی است و مجملش این است و مجمله این است که انه صلی الله علیه و آله وسلم آدنی یا عیادتی از من کرد و کان معه صلی الله علیه و آله وسلم امیر المؤمنین علیه السلام و زهرا علیها السلام و بعد العیادته بعثوا الی ثمره من الجنه، بعد اینکه عیادت تموم شد یه میوه بهشتی من دادم. کان فیها من اللذات و طعوم ما لا احصیها و کنت اعطی من الناس و کان لا ینقص، به دیگرانم میدادم و تمام نمیشد. و کنت اقول و الم اقول لكم ان هذه من صفات ثمرات الجنه، مگر من نگفتم بارها نمیگفتم که میوه های بهشتی تمام نمیشود. بعد میفرماد به این که و ثمرتو هذا شرح، یکی از آثار اون ثمره بهشت همین شرح من لایسر الفقی است. لأن نشتغلت بهی بعده بلا فصلین، بلا فاصله من موفق شدم به نوشتن این کتاب که به این صورت درآمده. و تم به فضل الله تعالی فی زمان یسیر، الان همه ما سالهاست بالاخره تو حوزه این با درس و بحث اونس گرفتیم، ولی وقتی شروع به قلم میکنیم میخوایم یه چیزی بنویسیم باید جنها بکنیم تا 18 صفحه چیز بنویسیم. این یک دور دائره المعارف اسلامی است. این 14 جلدش رو فرمود در این زمان کوتاه من نوشتم. و تم به فضل الله تعالی فی زمان یسیر، چون این من لا یحضره الفقی از کتاب های قیم امامی است، هم مسئله اصولی داره، هم مسئله فقهی داره، هم مسئله اخلاقی داره. یک حکیمی که فقیه باشد، یک فقیهی که حکیم باشد میتواند شرح کند. و ارجو من این فقهش طوریست که صاحب جواهر میگوید اسمالیسی در شهر من لا یحضر گفته، فقهش مورد اعتماد همه فقه ها، فلسفه و عرفان و حکمتش هم که مورد پذیرش متأخرین و دیگران. فهمید این را در یک زمان یسیر نوشتم. و ارجو من الله تعالی ان یسهل لی ان اکتب حواشی علی الکافی و تهذیب، خدا توفیق بده که بر اونها هم حواشی بنویسم کما وعدنی، به من وعده داده است. رغزان الله الحمدلله.